چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب به دلم ذکر حسن جان دارم، در کنج دلم کلبه احزان دارم، از روزه لا یوم کیوم آقا تا آخر عمر آه سوزان دارم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ابن رسول الله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هفتم صفر رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری ها و برنامه هایی که برای این روز محترم داشتید انشالله مورد رضای حضرت زهرا، مورد رضای امیرالمؤمنین و رسول الله واقع شده باشه. در برنامه مهدیار در خدمتون هستیم. دومین برنامه هست که عرضم به خدمتون که در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجه های مجتهد سیستانی هستیم با بررسی حدیث وصیت. ابتدا عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه. از ایشون درخواست میکنم که سلامی و مقدمه خدمت شما بینندگان عزیز داشته باشن تا من در ادامه برنامه سوالاتم را از ایشون بپرسم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام مجتبی سلام الله علیه و در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. حاج آقا جلسه گذشته در مورد حدیث وصیت شما مطالبتون رو شروع کردید. خواهش میکنم یه مقدمه از جلسه قبل کوتاه داشته باشیم که چه گفتین تا بینندگانی که هفته گذشته ما رو ندیدند در جریان موضوع قرار بگیرن تا در ادامه برنامه در خدمتون باشیم.
بله. در جلسه گذشته عرض شد که حدیث وصیت رو ما اگر بخوام بررسی بکنیم بر اساس ادعاهایی که این جریان در مورد اعتبارش کردند ما باید پیش بریم. اولین ادعا و مهمترین ادعایی که اونها کردند تواتر حدیث وصیت هست. خب شما حتما اطلاع دارید اگر حدیثی متواتر باشد دیگه سندش بررسی نمی شود و اونها چون حدیث وصیت یکی از ضعیفترین و بدترین سندها رو در میان احادیث شیعه دارد، برای که اون افتضاح روشن نشه که چقدر خرابی دارد، ادعای تواتر این حدیث رو میکنن و میگن که متواتر معنوی است، یعنی با این الفاظ تواتر نداریم، اما معنای حدیث وصیت بارها و بارها در روایات متعدد ذکر شده و اینطور ادعا میکنن که حدیث وصیت سه تا فقره داره. فقره ای که میگه پیامبر در شب وفاتشون وصیت مکتوب داشتند، فقره ای که میگه ائمه 12 تا هستند، و فقره ای که میگه بعد از 12 امام 12 تا مهدی خواهند بود. اونها ادعا میکنن هر سه فقره تواتر داره. ما عرض کردیم که هیچ کدوم از این سه تا فقره تواتر نداره و این یک فریبکاری و دروغ آشکار هست. این که پیامبر وصیت مکتوب داشته اند در لحظات وفات روایت متواتر ندارد و البته تذکر دادیم ما قبول داریم که پیامبر وصیت مکتوب دارد، اما اینه که ما قبول داریم و دلیلش چیست تلازمی با این ندارد که این متواتر هم باشد. به عنوان مثال، مثلا ما قبول داریم که حضرت شمعون وصی حضرت عیسی بودند و این برای ما قطعی است، کسی شک ندارد. اما اگر شما برید در کتب روایی نگاه بکنید شاید مثلا 10 تا حدیث هم پیدا نکنید در این زمینه. یعنی این که یک چیزی قطعی است برای ما تلازمی با متواتر بودن اون مطلب ندارد. پس ما قبول داریم که پیامبر وصیت مکتوب داشتن، اما اینکه شما ادعای تواتر میکنید خیر، احادیث متواتر در این زمینه نداریم. قسمت دوم که میگید متواتر هست که ائمه 12 تا بودند، آنچه که متواتر هست شفاهی گفتن پیغمبر در مورد این عدد است، نه کتابت این عدد. اینها کلن با هم فرق میکنند. بله، پیامبر در صدها حدیثی که در کتب شیعه و سنی ثبت شده شفاهن بیان کردن که امامان بعد از من، خلفای بعد از من، اوصیای بعد از من، حجتهای بعد از من، اولیای بعد از من که اولیا به معنای صاحب ولایت هست با تعابیر گوناگون 12 تا هستند. اینو ما قبول داریم. این حدیث میگه این مکتوب بوده است. ما همچین چیزی متواتر نداریم که
مکتوب عدد به دست حضرت رسول،
به املای حضرت رسول و به دست امیرالمؤمنین است. ما همچین چیزی متواتر نداریم که 12 امام مکتوب شده باشد. باز ما قبول داریم این را، ولی شما میگید متواتر است. خیر، تواتر نداره. قسم سوم هم که گفتید مهدیین، اون هم تواتر ندارد. عرض کردم جناب ناظم عقیلی که یکی دیگه از مهمترین ارکان جریان مدعی یمانی هست، چندین کتاب ایشون دارد در اثبات اعتبار سند حدیث وصیت و یک کتاب هم ایشون دارد در اثبات تواتر مهدیین که احادیث متواتر. در اون کتاب هلوهوش 50 تا از شما منقولاتی که از شیعه و سنی و نمیدونم 7 امامی و 5 امامی و 6 امامی و هر چی که دونسته جمع کرده، اسمشو گذاشته از شما الاربعون حدیثا، بیشتر از 40 تا، حدود 50 تا، شاید هم بیشتر، الان دقیق یادم نیست، هلوهوش 50 تا اونجا حدیث جمع کرده و میخواد اثبات بکند که مثلا مهدیین عددش متواتر هست. ما عرض کردیم در جلسه گذشته احادیثی که آقای ناظم العقیلی جمع کرده است 5 دسته هست و فقط 1 دسته از اون احادیث صحبت از مهدیین کرده. اونها هم فقط 6 تا هستند. 6 تاش هم از نظر سندی، 2 تاش از 7 امامی ها رسیده، یکیش از 6 امامی ها رسیده، یکیش اصلا سند براش ذکر نشده ببینیم از کی رسیده، یکیش از قلات رسیده، یکیش هم از اهل سنت رسیده. یعنی 1 دونه حدیث در مورد مهدیین که این سلسله سند شیعه 12 امامی باشن ما نداریم.
ما در این برنامه میخوایم این 6 تا حدیث رو بررسی کنیم.
نه، ما در جلسه گذشته اون 6 تا رو بررسی کردیم که دسته اول روایات ناظم العقیلی است. میخوام 4 دسته دیگری که این آقا ادعا میکند این روایات در مورد مهدیین هست، ان شاء الله اونها رو هم مورد بررسی البته اجمالی قرار میدهیم. اگر فرصتی بود بعد به صورت مفصل تک تک روایات رو با سنداش رو ممکنه در جلسات دیگری مورد بررسی قرار بدیم. فعلا اجمالی میخوام یک عبور گذرا از این 4 دسته‌ای که مانده داشته باشه. اولین دسته‌ای که بود همون احادیث مهدیین بود که گفتیم 6 تا بیشتر نیست و در جلسه گذشته توضیحش رو دادیم. که خب یک دوست بزرگواری هم از جریان مدعی یمانی تلفن زدن و متاسفانه چون خب حرفای بنده رو متوجه نشده بودن اشکالهایی میکردن و ما هم متاسفانه فرصت چون اواخر برنامه بود نشد که قشنگ با ایشان صحبت بکنیم، روشن بشه که ما چی میگیم، اونها چه میگوین و مشخص بشه که اونها متوجه نشدن ما چه گفتیم. ولی خب حالا دیگه توفیق نبود که اونجا عرضم به حضور شما مطلب رو روشن کنیم. در این جلسه هم بخوام به حرفای اون آقا بپردازیم. خب ممکنه که مخاطبان امروز مخاطبان اون جلسه قبلی نبوده باشن و متوجه نشن دقیقاً بنده چه عرض می‌کنم. لذا دیگه اون جای خودش ان شاء الله وقت دیگری باید صحبت بشه در مورد اون حرفایی که اون آقا پشت تلفن زدن. دسته دوم احادیثی است که از فرزندان قائم صحبت می‌کند. ناظم العقیلی میگه خیلی خوب، مگه مهدیین طبق حدیث وصیت فرزندان قائم نیستن؟ پس روایاتی که از فرزند داشتن قائم صحبت میکند مؤید مسئله مهدیین هست. جوابی که ما میدیم این هستش که وجود نسل و نژادی برای حضرت
قائم، اینه چند تا روایتان ها جوا؟
اینها رو حالا ما تعداد نکردیم، ولی خب
اونه که خود ناظم العقیلی بیان میکنه،
اونا اونطوری بیان نکرده ایشون دستبندی کن. دستبندی رو ما اصلا اون جریان منظمی نیستن، همجور کتره‌ای هرچی گیرشون بیاد نقل میکنه. این رو ما دسته‌بندی کردیم که این حرفایی که شما زدید 5 دسته هست و عرضم شما ما چون مهدیین خیلی مهم بوده خب عددهاشو احصا کردیم از که 6 تاست، ولی اینها هم خیلی نیست. شاید مثلا سرجمعش بکنی خیلی عرضم به حضور شما چیزی از توش در نیاد، مثلا شاید 20 تا مثلا حدیث باشه. اون هم که توضیح دادم همه سندها عرضم به حضور شما ضعیف و دلالت ها مخدوش، روایات دارای نسخه بدل و خیلی مشکلات داره. حالا من شاید در ادامه یکی دو تاشو فرصت بشه اشاره بکنم. فعلا به صورت کلی عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، عرض میکنم که وجود نسل و نژاد برای حضرت قائم صلوات الله علیه الزاماً به معنای امام بودن اون فرزندان یا مهدی بودن آن فرزندان نیست. پس این مسئله اول، اینی که امام زمان فرزندانی داشته باشند بر فرض که قبول بکنیم، ارتباطی ندارد که اونها مقام و منصب داشته باشند. خب اهل بیت هم این همه بچه داشتن، یه دونشون امام میشده، بقیه کاری نبودن نسبت به مسئله دین و مقام و منصب داشتن، نه امام بودن نه هیچ، آدم های عادی بودن. لذا صرف اینه که شما بیان 10 تا مثلا روایت پیدا بکنید که امام زمان دارای فرزند هستند، این هیچی رو ثابت نمیکنه نسبت به مهدیین. غیر از این که شمار قابل توجهی از این روایات خبر از وجود فرزند نداده، دعا کرده است برای فرزندان قائم، و این رو جریان یمانی، مدعی یمانی متوجه نیستن که صرف اینه که اگه کسی برای فرزندان کسی دعا بکند، تلازمی با این که اون آقا واقعا فرزندی هم داشته باشد ندارد. مثلا من به یکی بگم که عرضم بود شما خدا به تو و نسلت برکت بده، در حالی که اصلا هنوز مثلا ازدواج نکرده، یا اگر ازدواج کرده هنوز بچه دار نشده، یعنی چون که کسی که مثلا ازدواج نکرده میتواند ازدواج کند، یا کسی که ازدواج کرده میتواند اولاد دار شود، من میتونم همچین دعایی بکنم. این که من دعا بکنم برای فرزندان قائم تلازمی ندارد که الان حضرت قائم دارای فرزند باشند. حضرت قائم میتوانند بعد از اینکه ظهور فرمودن، قیام کردن، تشکیل حکومت دادن، به سنت جدشون عمل بکنن، ازدواج کنن، صاحب اولادم بشن، این دعای من شامل اون زمان بشه.
اصلا تو عربا که رسمه، بله. یعنی کسی تا ازدواج میکنه مثلا میگن انشالله پسرت علی میشه، بهش میگن ابو علی، یا مثلا بله. ابو حسین، اصلا یعنی اینطور نام میبرن.
بله، این چیز عرفیست، یعنی قابل عرفیه، فهمه. حالا من برای که این مقدار محکمتر بشه صحبتم، از خود قرآن عرضم به حضور شما شاهد
میارم. اصلا قبل از اینکه چیز بشیم، به خاطر اینکه بینندگان عزیزم بیشتر در بحث قرار بگیرن، ما اصلا نزد شیعه روایات صحیح السند و موثقی داریم که امام زمان فرزندانی دارد و الان زندگی میکنند.
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدید. حالا من تو ذهنم بود، یه لحظه فراموشم شد، توفیق شد حالا شما به ذهنتون رسید، این رو ما ذکر بکنیم. ما هیچ دلیلی بر این که امام زمان علیه السلام دارای همسر باشند، چه برسه دارای فرزند باشند، دارای همسر باشن نداریم، چه برسد به این که دارای فرزند باشه. و اونهایی که هست عرض کردم، اینا یا سنداش کاملا خراب و ضعیفه، یا که فقط دعا کرده است برای قائم و فرزندانش و این هیچ اشکالی ندارد. مثلا ما داریم از امام صادق علیه السلام که فهموده باشه مثلا پدر و مادرم فدای تو باد، مثلا قائم هنوز مثلا 100 سال بعد میخواد به دنیا بیاد، خودش به دنیا نیامده، مثلا ایشون گفتن پدر و مادرم مثلا فدای کسی که در مورد قائم صحبت کرده باشه. لذا این که یک دعایی من بکنم یا مثلا ابراز علاقه‌ای من بکنم نسبت به کسی، این اصلا تلازمی ندارد که اون آقا حتما الان باشد. و این عزم شما به قول همون مثالی هم که شما زدید قابل فهم هست این مسئله. اما عرض کردم از قرآن هم من این رو بیارم که دیگه محکمتر بشه. در قرآن ما داریم که در مورد زنهای پیغمبر که آیه نازل شد، شما دیگه از پشت پرده باید با مردها صحبت بکنید. بعد سوالی شد که حتی مردای مثلا محرممون هم اینطوری هست. آیه نازل شد که بر آنان در مورد پدران و فرزندانشان گناهی نیست. لا جناح علیهن، نه گناه نداره که با پدراشون از بدون پشت پرده بیان بیرون صحبت بکنن با فرزندانشون. در حالی که وقتی این آیه نازل شده، هیچ کدام از فرزند از همسران پیغمبر فرزند نداشت. تنها کسی که فرزند داشته ام سلمه بوده که البته از شوهر قبلیش دارای فرزند بوده، و یقینا مراد این آیه فقط ام سلمه نیست، همه زنهای پیغمبرن. و اگر مراد این آیه فقط ام سلمه بود، حتما ایشان این رو به عنوان یک افتخار برای خودش تقبل میکرد، قبول میکرد، و بارها میگفت که مثلا این آیه در مورد من نازل شده که گفته شما با پچهات بخوای صحبت بکنی لازم نیست از پشت پرده باشد. در حالی که ام سلمه هرگز همچین استنادی نکرده است که این آیه در مورد من نازل شده. و عرض کردم هیچ کس هم قائل نداره و اصلا کاملا مشخصه صحبت سر همسران پیغمبره، نه ام سلمه به تنهایی. لذا میبینیم که قرآن در مورد اعظم شما همسران پیامبر کلمه فرزندان رو به کار برده، در حالی که هیچ کدام بچه نداشتن و معلوم هم نبوده در آینده بچه دار بشن، کما اینکه خب در تاریخ هم هیچ کدام بچه دار نشدن،
هیچ فرزندی ثبت نشده،
الا ماریه قبطیه که خب این مال بعد از نزول این آیه است و چندین سال اواخر عمر شریف پیامبر بوده. خب پس شما میبینید در خود قرآن در مورد فرزندانی صحبت شده است که وجود خارجی نداشتن و در آینده هم نداشت، یعنی اصلا تا آخر هم بچه‌ای به دنیا نیامد. بر فرض ماریه قبطیه رو بگیرید، ماریه قبطیه فرزندش 2 ساله بوده، ابراهیم وفات کرده، اصلا بچه ای بزرگ نبوده که بخواد در مقابل مادر مثلا صحبت بشه که آیا مادر از پشت پرده با این فرزند صحبت کنه. ولی قرآن اینو
تازه اون بچه ممیزی که بله. مثلا نیاز به حجاب و حالا
بله نبوده، اصلا کلا بچه ای نبوده.
آره اون که حالا با جزئیات
بله. پس این خیلی روشن شد که این روایت هیچ ربطی به مهدیینی که شما ادعا میکنید در زمان غیبت لااقل یکیش هست یا دوتاش هست مثلا ربطی به اونها نداره. دسته سوم
بچه‌ها قبل از اینکه وارد دسته سوم بشیم، حالا من یه سوالم راجع به همین دسته دارم. ما یه میان برنامه ببینیم و برگردیم، من سوالم راجع به این دسته مطرح میکنم، ادامه بحث داریم. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید. به اتاق فرمان میریم، یه میان برنامه برای ما تدارک دیدن، برمیگردیم.
ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو هم جانم امام حسن. ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده تو هم جانم امام حسن. ای مرد دل غمی، تنهای بیقرین، افتاده تو هم جانم امام حسن. آواره ات منم، همواره ای سنم، در جاده تو هم جانم امام حسن. با لطف فاطمه از خانواده آزاده تو هم جانم امام حسن. ای عشق آتش، آتش نزد مرا با یک نظاره هست. ای آسمان غم، صد کهکشان غم، محو ستارت، ای مانده نه فلک، در پای قدرت دست اشاره. میریزد از لبت، از شور هر شبت، صدها غزل حیات، هر کس قد تو دید، نرز دل کشید، قد قامت سلام، یا سید الکریم، تفسیر ها و میم، مولای ممکنات، بر زیر پای خود، بر بینوای خود، حی علی الزکات، حی علی الزکات. جانم امام حسن، 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 تشنه کمی آقایی تو هم، ای فیض ناتمام، من مرده غم، تنهایی تو هم، شمشیر در نیاز، ای دین خون تو بر شانه حسین، صلح پر از غیاب، صبح فرج فقط درد درون تو میگیرد امتیاز، سردار بی سپاه لبیک یا حسن، سردار بی سپاه لبیک یا حسن، سردار بی سپاه لبیک یا حسن، مالش گر تو جایی نمی روی تا آخرین نفس، پشت سر تو محشر تمام ما، با رخصت علی در محضر تو نامت شعار ما، این افتخار ما، که در توی.
ما از تو به جز کرم ندیدیم، جز سفره محترم ندیدیم، روزی که بقی امان کشاندی گشتیم ولی حرم ندیدیم. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید در برنامه مهدیار. راه‌های ارتباط و تماس و ارسال پیام و سوال هم به شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف و این برنامه علل خصوص باز هست، میتونید سوالات رو بپرسید، من با کارشناس و مهمان برنامه مطرح میکنم و انشاءالله جوابهاش رو خدمتتون تقدیم میکنیم. حاجا دسته دوم رو که میفرمودین، فرزندان حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه شریف، به نظر میرسه که طرفداران احمد الحسن میخوان از این موضوع استفاده بکنن و بگن خب ما از نسل ایشونیم، اصلا همچین شجره نامه ای نمیدونم، همچین انتسابی اثبات شده وجود داره که اینا میخوان از این استفاده بکنن یا نه؟
بله، نه، این دعوا هم این ادعا هم مثل بقیه ادعاهاشون چیزهایی است که فقط خودشون مطرح میکنن و در جامعه اینها قابل پذیرش نیست. قبیله ایشون قبیله کاملا معروفی بوده که سید نیستن و در قبائل عراق اینا هر کدوم هر قبیله برای خودشون نسب شناس دارن که همه رو تا چندین نسل میشناسه و ادعایی که این آقا میکنه که نمیدونم جد چهارم من مثلا سلمان پدرش مجهول بوده و نمیدونستن کیه، این عرضم شما نزد خود اون قبیله قابل پذیرش نیست، بلکه اونها میگن پدرش مشخص بوده. عرضم به حضور شما حتی شاید قبرش و اینها همه چی مشخص بوده. سید بودن این آقا 100% مورد رد این قبیله هست، الا همون افرادی که خب گول خوردن و از اون قبیله ایمان آوردن، مثلا برادرش که خب ایمان آورده قبول کرده که پس ما سید هستیم، یا مثلا به عنوان مثال مثلا دخترموش اگر ایمان آورده، ولی کسایی که ایمان نیاوردن خب نه این مسئله رو قبول ندارن.
اصل سیادتش هم زیر سواله و رد.
بله، ادعای خودشه دیگه که من امام زمان رو دیدم، ایشون به من خبر دادن که تو پسر من هستی. و البته خب ما در کتاب نبرد اینو توضیح دادیم که عرب خیلی اتفاقا روی نسلش حساس بوده، چون بحث حلال زادگی مطرح بوده. اگر کسی واقعا اعتراف بکنه که من جد چهارمم که فاصله ای نداره، حالا جد بیستمم رو ندونم، بگه من جد چهارم پنجمم مجهول بوده، این معنی غیر از حرامزادگی نمیتونه داشته باشه توی اعظم شما قبایل اعراب. ولی خب این آقا بدون توجه به این مسئله متاسفانه حتی حاضر است این انگ بهش بخوره، ولی اصرار بکنه که نه من مجهول النسب بودم و هیچ کس نمیدونسته که اعظم به حضور شما پدر سلمان که بوده و امام زمان به من گفتن که پدر سلمان من بودم. حالا ما در کتاب نبرد همه فروزش رو مطرح کردیم، چطور شده امام زمان با مادر سلمان ازدواج کردن بدون این که بگن من کی هستم و بعد چجوری غیب شدن که هیچ کس نفهمیده آقا کیه، چیه، از کجا آمده. و اگر همین الان آقای در بزنه بگه که من نمیگم کیم و چیم، دختر به من بدید، کدام آدمه با غیرت متدین نیست که به هیچ کس نمیدونه کیه چیه، اونم عرب ها بردارن دختر بدن بعدم این آقا غیب بشه و حتی غیب شدنش رو هم کسی خبر نداشته باشه. بالاخره امام زمان غایب شدن بعد از اینکه این خانم باردار شده یا حالا مثلا سلمان بچه بوده به دنیا آمده، غایب شده که کسی نفهمیده این آقا امام زمان بوده. چطور حتی قصه غایب شدنش هم هیچ کس نشنیده در این قبیله؟ لذا کاملا مشخص است یک ادعای دروغین هست و این آقا نه از نسل امام زمان، اصلا از نسل اهل بیت از هیچ امامی نیست و سید نبودن اونها کاملا محرز و مشخص است. دسته سومی که ناظم العقیلی بهش استناد کرده، روایاتش که گفته ما امامانی بعد از قائم داریم، میگه خب اینم منطبق بر مهدیین هست و تواتر مهدیین رو ثابت میکنه. ما در جلسه گذشته هم تذکر دادیم شیعه هیچ مشکلی با اعتقاد به امامانی بعد از قائم ندارد، چون شیعه قائل به رجعت است. بعد از قائم امام حسین علیه السلام رجعت میفرمایند، حکومت میکنند و ائمه بعدی، لذا امامان بعد از قائم هیچ ربطی و هیچ تلازمی با مهدیین ندارد. مراد همان ائمه رجعت است که ما هم قبول داریم و منکرش نیستیم، ربطی به مهدیین ندارد. اما روایات دسته چهارم که گفته امامانی از نسل قائم، اینها بسیار بسیار اندک هست. حالا من دقیق نشمردم ولی شاید مثلا ستا هم نباشه، متاسفانه احصا نکردم، ولی یقین دارم که فراتر از انگشتان دست نمی رود، چون همش رو نگاه کنه، ولی خب الان عدد در ذهنم نیست. از طرفی بعضی از این روایات اصلا تصریح ندارد که عرضم به حضور شما از نسل قائم باشن. مثلا ما یک زیارتنامه ای داریم که سندش هم البته خب خیلی سند خرابی هست، که خیلی هم جریان یمانی رو این زیارتنامه یا حالا هم صلوات خیلی تاکید دارن، به اسم صلوات زراب اصفهانی، و برای اینه که به مخاطب اینطور تلقین بکنن که این خیلی معتبره، میگه تو مفاتیح هست، مفاتیحی که تو همه خانه ها هست. یعنی این جمله رو ما شاید صدها بار از این جریان شنیدیم، تو همین مفاتیحی که تو همه خانه ها هست مثلا این صلوات آمده.
این صلوات منتسب به احمد الحسن میدونن؟
نه، این صلوات رو منتسب به امام زمان هست. در این صلوات یه فقره ای دارد که میگن دلالت بر این میکند که از نسل امام زمان امام هایی خواهد بود، پس میشه اون مهدیینی که در حدیث وصیت آمده. خلاصه استدلالشون این هست، در حالی که عرض کردیم که بارها به این آقایون گفتیم اولا این که شما میگید در مفاتیح آمده، انگار میگید در قرآن آمده. مفاتیح کتاب دعا هست. در کتاب دعا نظریه شیعه معروف این بوده که تسامح در ادله سنن میکردن، چون میخوام یک دعایی بخونیم، میخوام یک زیارتنامه‌ای بخونیم، میخوام یک صلواتی بفرستیم، بررسی سندی و اعتبار سنجی سند رو لحاظ نمیکردن. یه چیز مستحبی است و در روایات هم آمده که اگر چیزی از ما رسید یا اگر چیزی از پیغمبر رسید که مثلا اگه فلان چیز رو بخوانید یا فلان نماز رو انجام بدید فلان قدر ثواب داره و شما انجام دادید خدا ثوابش را میدهد و تصریح کردن، هر چند پیغمبر آن را نگفته باشد. لذا دعاهایی که ما میخوانیم اندازه‌ای که دعا باشد، اندازه‌ای که زیارت باشد، اندازه‌ای که صلوات باشد خوب است، اما اگر میخوان ازش اعتقاد بکشید بیرون، میخواد ازش حکم شرعی بکشید بیرون، باید با همون معیارهای علمی سنجیده شود آیا سند دارد، آیا اعتبار دارد یا نه. و الا شما این دعا رو هزار بار بخوانی ثوابم خدا بهت میدهد انشاءالله به خاطر اون روایاتی که از خود اهل بیت آمده که اگر بخونید و انجام دهید خدا ثواب میده، هرچند پیغمبر نگفته باشه، هرچند ما نگفته باشیم، اما نمیتواند همین دعایی که شما خواندید مستند اعتقاد و مستند احکام شرعی قرار بگیرد الا اینی که سندش ثابت شد. حالا سند این زیارت چیست؟ اینو خب ما در کتاب‌های متعدد توضیح دادیم، هم در لوح و قلم، هم در 12 خورشید، هم در کتاب نوه، چون اونا بارها اینو تکرار میکنن، هر چقدر ما توضیح بدیم فایده ای نداره. عرض کردیم آقا جان شما که ما رو دروغگو میدانید، خودتون مراجعه کنید به کتاب جمال العصبو ببینید سید طاووس چه میفرماید. ابوالحسن زراب اصفهانی که خود این آقا رو ما نمیدونیم کیه، یعنی هیچ شناختی، نه اسمش تو کتب رجال آمده و نه هیچ صحبتی در مورد شده، اصلا آقا کی بوده، چی بوده، راستگو بوده، دروغگو، هیچی نمیدونه. این آقا میگه یک پیرزنی آمد به من گفتش که او میگوید، متن حدیث اینه، او میگوید. گفتم چه کسی میگوید؟ گفت من میگویم. و گفتم شما چی میگید؟ بعد این صلوات رو گفت که وقتی میخوای بر اهل بیت صلوات بفرستی این شکلی صلوات بفرست. خب یه پیرزنی که ما نمیدونیم کیه، خودت هم که نمیدونیم کیه، او میگوید، او کیه؟ منم، یعنی با ضمیر مذکر گفته، بعد میگه منم، خودت که مؤنثی، چی شد اصلا قضیه؟ سند اینطوری. حالا اون روایت کار نداره،
اصل این صلوات زراب اصفهانی هم
از نظر اعتبار از سندی 100% نامعتبر است، از نظر اعتبار سندی.
اما طبق همون فرمایشی که فرمودید،
از نظر دعا و صلوات و اینا بله، تو مفاتیح هست، بنده هم میخوانم، دیگران هم میخوانن، هیچ اشکالی هم ندارد. الان هم که ما داریم سندشو میزنیم بازم میریم میخوانیم، چون خود اهل بیت فرمودن، ما چون تابع ثقلین هستیم از خودمون که مبنا و معیار نمیدیم که. اهل بیت گفتن اگه یه چیزی رسید که منتسب به ما بود در مورد مستحبات و اینا، نه در مورد واجبات، نه در مورد اعتقادات، شما اگر انجام دادید، گفته بود یه ثوابی داره، اگر انجام دادید و ارزم شما واقعا همچی چیزی رو ما نگفته بودیم خدا ثوابش میده. بحث ثواب بودن اصلا بحث این نیست، شما طبقش بیای اعتقاد بسازی. ما این اعتقاد که بیای اعتقاد 1400 ساله شیعه رو بذاری کنار و بعد قائل بشی که پیغمبر به جای 12 وصی 24 تا وصی داشته، یا مثلا امام حسین رجعت نمی کنه بعدش احمد بصری میخواد رجعت بکنه. حالا سند رو ما بگذاریم کنار، من خیلی وارد بحث سند نمیخواستم بشم، میخوام فقره رو توضیح بدم که اصلا بعضی فقراتی که اینها بهش استناد میکنن ظهوری نداره در اون چیزی که اونها میگن. فقره این است: خدایا بر ولی خودت و ولی عهدهای خودت و امامان از نسل او درود بفرست. کجای این روایت گفته مراد من از ولی خودت یعنی امام زمان؟ من میتونم بگم ولی علی الاطلاق امیرالمؤمنین است، امیرالمؤمنین کل سرسبد ولایت است، خدایا بر امیرالمؤمنین صلوات بفرست و بر امامان نسل او هم صلوات بفرست. دقیقاً عقیده شیعه همین است دیگه، که امامانی که هستن همشون از نسل حضرت علی علیه السلام هستن، به اضافه خودشون میشن 12. پس ببینید نه تنها مشکل سندی دارد، نه تنها خیلیش نسخه بدل دارد، که اصلا فقره هیچ ظهوری در اون ادعایی که شما میکنید که اینا فرزندان قائم هستن، منظورم از قائم امام 12 باشد، هیچ ظهوری در این نداره. دسته پنجم و آخرین دسته ای که آقای ناظم العقیلی بهش استناد کرده میگه
آقا من قبل از ورود به دسته بله؟ پنجم باز یه سوالی دارم
بفهم.
یعنی طبق این استدلالی که شما فرمودین اگر اینا طرفداران احمد الحسن و طرفدارانش این وجود امام رو چیز میشن، یعنی در حقیقت نافی بحث رجعت میشن دیگه، میگن
بله اونها میگن که رجعت اتفاقات، اونها خب خودشون هم نمیدونن چی میگن. بعضی از بزرگواران کلمات اونها رو رفتن بررسی کردن، چون کتاب خب خیلی دارن، بالای 250 جلد، بله بالای 250 جلد کتاب دارن، تو هر کتاب یه چیزی میگن. یعنی اگه از خودشون بپرسی، مثلا کسانی که پیروی از شما تفکر آقای فتیه هستن یه جور جواب میدن، کسانی که پیروی تفکر آقای کهندل هستن یه جور جواب میدن، کسانی که پیروی تفکر آقای موسوی هستن یه جور جواب میدن، از خود مکتب بپرسی شاید یه جور دیگه جواب بده.
اونم برای خودشون حنفی مالکی جواب... و
این نه نه همشون میگن ما یکی هستیم، ولی وقتی صحبت میکنی جوابای شفاهیشون بعد جوابای کتبیشون هم خرابه. احمد خودش مثلا یه چیز میگه، همون مکتبی که به اسم احمد هست و میگه ما مثلا مورد تایید احمد هستیم، خودش کتابی چاپ میکنه چیز دیگر میگه. مثلا اینکه عیسی به کی اقتدا میکنه، به امام زمان اقتدا خواهد کرد؟ اون عیسایی که پشت سر مهدی نماز میخونه کدوم مهدی است؟ مهدی ماست، امام دوازدهم است، یا احمد بصری است؟ تو کتاباشون خودشون دو جور حرف زدن، توی کتاب میگن پشت سر امام زمان اقتدا میکنه، توی کتابشون میگن که پشت سر احمد بصری اقتدا میکنه. بحث رجعت هم همین است، وقتی که شفاهی بحث میکنیم میگن نه ما رجعت قبول داریم، منتها بعد از مهدی دوازدهم میاد، چون در روایات نگفته که امام حسین بعد از مهدی از شما
اول
یا کی میاد، که گفته بعد از قائم میاد، منظور از قائم قائم دوازدهمه، یعنی مهدی اول دوم سوم تا دوازدهم که آمدن، بعدش مثلا امام حسین میاد. در حالی که احمد تصریح کرده است که امام حسین رجعت سماوی دارن، تو آسمون میان، مثلا رو زمین نمی آیند، و بعد نه اصلا تعبیلاتی دارن که در بهائیت هم است، حسین زمان مراد است. مثلا من مثلا شاید خود امام حسین باشه، حسین علی بها میگفت من، میگفتن تو کی هستی؟ میگفت من از شما قائمم، یا مثلا علی محمد باب قائمه، میگفتن خب اگه قائمه عیسی کن، گفت عیسی منم دیگه، عیسی که قرار نبوده بیاد، شبیه عیسی میخواسته بیاد که منم، یا مثلا من همون مسیح عیسی هستم، یا چه میدونم
عیسی
مثلا،
خیلی شبیه اینجور اعتقادات و تفکراتشون
بله،
به بهائیت
خیلی
مخصوصا.
هم کمک میکنه اتفاقا، چون وقتی یکی زحمت کشیده حرفای خرافی رو به هم بافته، فقط بعد 100 سال که دیگه کهنه شده و کس 200 سال مثلا گذشته کسی خبر نداره، من فقط همون حرفا رو بیام دوباره تکرار کنم، خیلی هم راحته برام، دیگه نمیخواد خودم ببافم، کسی قبلا بافته، من فقط تکرار بکنم. لذاست که عرضم به حضور شما در بعضی کلماتشون اینها دارن که مراد این نیستش که مثلا گفته سلمان تو میایی، نه که تو میایی، یعنی سلمان زمان مثلا، یک کسی اینقدر خوبه مثل سلمان، اون هست مثلا، یک رجعت رو جورهای مختلفی توجیه میکنه. بله، در مورد آخرین دسته خدمتتون عرض بکنم، روایاتی ما داریم که گفته 12 امام از نسل پیغمبر، 12 امام از نسل علی، 12 امام از نسل فاطمه. خب شبهه خیلی قوی تر از شبهات روایت قبلی است، چون وقتی بگه 12 امام از نسل پیغمبر، امام علی از نسل پیغمبر نیست، وقتی بگوید 12 امام از نسل فاطمه، خب امام علی از نسل فاطمه نیست، وقتی بگوید 12 امام از نسل علی، خب امام علی که از نسل خودشون نیست. اینش یار بکنیم، این هم ما در جلسه گذشته تذکر دادیم، ولی خب باز هم دوباره بیان میکنیم. اولا که این روایت خیلیش نسخه بدل داره، گفته 11، شما به چه حقی اون نسخه که موافق اعتقاد باطل خودتون هست رو میپذیرید، اون نسخه‌ای که مخالف اعتقاد باطل شماست نمیپذیرید؟ وقتی یک روایتی 2 تا 3 تا 10 تا نسخه داره، یا شما دلیل داری کدوم نسخه درسته، بسم الله دلیل ارائه کنید، اگر دلیل ندارید، این 2 تا نسخه ها با هم تعارض میکنن و کنار گذاشته میرن، از حجیت میفتن، چون حجت چیزی هستش که بخواد راه را به من نشان بده، وقتی این دو نمیتونن با هم کنار بیان و ضد هم هستن، پوسیده میشن، کنار گذاشته میشن. همین روایتی که گفته 12 تا، در کتاب دیگری، نسخه دیگری گفته 11. حالا شما
که مطابق اعتقادات،
بله که تو مطابق اعتقاد ماست دیگه، 11 تا امام از نسل پیغمبر، چون از تعالی از نسل پیغمبر هستن، میشن 12 تا. پس اولا این نکته رو شما چرا فریبکاری میکنید و مخاطب رو از شما گول میزنید که فکر بکنه این روایت فقط و فقط یک جور نقل شده؟ نه، این روایت دو جور نقل شده، بعضی وقتا یک روایتی ما داریم 4 جور نقل شده، 3 جورش ضد این هاست، یک جورش فقط به نفع این هاست، اینها همون رو از شما میگیرن. همین دیشب یک بنده خدایی تو پی وی آمده بود، روایتی آورده بود که مثلا داب و دابتون من المشرق، گفته بود این دابه که از مشرق میاد کیه که گفته مثلا بعدش سفیانی میاد؟ خب شما میگید دابت الارض مثلا بعد از قائم میاد، این کیه؟ و بعد روایت دیگه ای آوردید که مثلا دابه همون کسی است که ابلیس رو میکشه، و بعد روایت دیگه ای آوردید که قائم همون ابلیس رو میکشه، پس نتیجه شد دابه قائم است که قبل از سفیانی است. حالا سوال، اون قائمی که قبل از سفیانی است کیست؟ یعنی این چند تا روایت رو به هم بافته بودن. من رفتم گفتم آخه عزیز من، این روایت توی مصدر اصلی رایتون من المشرق، نه دابتون من المشرق، رایتون، پرچمی از مشرق می آید که همون خراسانی است، به جنگ سفیانی می رود و این پرچم هم قبل از قائم است، مشکل حله و شما نمیرید اینو ببینید.
را رو دال خوندن بله. و ادامه داستان
بله نه فقط را و دال نیست، آخه دابه بیم داره رایه یارم باید با بخونه
یه نقطه اونجا اضافه
بله.
کرده
بس این قدم فریبکاری میکنن، سندم میزنه به همون مصدر زده فلاح و سائل. خب تو فلاح و سائل برید ببینید رایتون من المشرقه نه دابتون من المشرق، اصلا اصل استدلال میره روی هوا. پس شما نسخه ها رو نمیاد بررسی بکنید، یک نکته. نکته دوم این هستش که بعضی از این روایات صحبتی از امامت نکرده. چطور شما میگید این روایت، مخصوصا این روایتی که الان میخوام عرض بکنم، بارها و بارها هم خود احمد، هم جریان احمد، هم در مناظراتی که تو فضای مجازی بعضی وقتا اتفاق میفته این حدیث رو میارن. بارها و بارها ما جواب دادیم، باز دوباره تکرار. حدیثی هست در اصول کافی که پیامبر میفهمن یا علی 12 فرزند از نسل من و تو زمین ها، میخای زمین هستید، یعنی واسطه این هستید که زمین از هم نپاشه. انگار که مثلا زمین مثلا ترک ترک هست، شکسته است، با میخ کوبیدنش که از هم نپاشه، شماها 12 فرزند از من و تو یا علی میخای زمین هستید. وقتی که تو و این 12 فرزند وفات کنن، زمین دیگه مهلت نمیده و متلاشی میشه. خب میگه این دیگه داره میگه 12 تا میخوان چیکارش بکنن. جوابی که ما میدیم، اول این جوابو بدیم بعد جواب قبلی رو عرض بکنیم. جوابی که ما میدیم، کجاش گفت 12 تا امامه؟ فقط گفت 12 تا فرزند از من میخوای زمینن. خب 11 تاشون امامن، یکیشون هم حضرت زهرا سلام الله علیها است که یقینا ایشون ام الائمه هست، مقامش بالاتر از ائمه نباشه پایینتر نیست. این اعتقاد شیعه است که اعظم شما طبق روایت هستش که ایشون تمام مخلوقات اگر میخواستن اراده بکنن مطیع بودن برای ایشون و ایشون کم نداشتن، از فقط خانوم بودن. خب خانوم منصب الهی ندارد، لذا این روایت شامل حضرت زهرا سلام الله علیها می شود و هیچ مشکلی با اعتقاد شیعه ندارد که 12 تا از فرزندان رسول خدا نه امام، تعبیر امام نکه، میخای زمین، یعنی باعث می شود که زمین متلاشی نشود. و نکته دیگر این هستش که این هم با اعتقاد احمد بصری نمی سازد، میگه وقتی این 12 تا وفات بکنن زمین اصلا متلاشی میشه، در حالی که شما همچین عقیده ای نداری. شما میگید وقتی که مهدی اول مرد، مهدی دوم میاد، بعد سوم میاد، بعد چهارم میاد، تا 12 تا مهدی میاد، بعدش هم باز بعضیاتون میگید رجعت میشه، یا بعضیاتون دیگه نمیدونید چی میگین. خب این روایت کجاش ربطی به مهدی این داره؟ این یک جواب هست. جواب قبلی رو هم عرض بکنم، همین روایت نسخه بدل دارد در مصدر اصلی، یعنی اصول کافی از کتاب عصفوری گرفته این حدیث رو، تو سندش هم گفته از عصفوری، تو خود کتاب عصفوری 11 تا داره. ای علی 11 فرزند از من و تو میخای زمین هستید. شما اون نسخه بدل رو نگاه نمی کنید و در نظر نمی گیرید و فقط این نسخه بدل رو ارزم شما میارید، و اگر هم این نسخه بدل رو بیارید باز عرض کردیم توش از امامت صحبت نشده و آخرش هم باز مخالف اعتقاد شما شون گفته وقتی این 12 تا رفتن دیگه تمام میشه. این چه ربطی به مهدیین و امامت مهدیین داره؟ این صحبتی که من الان خدمتتون عرض کردم، یه نکته دیگه هم بگم که این نکته بسیار نکته مهمیه با اون بحث قاعده تقلیبه. ببینید در زبان عرب و در زبان فارسی هم این چیز مشخصی هستش که اگر من بخوام یک دسته ای رو یه حکمی براشون بدم که این دسته اکثرش یک جوری باشد، من اون مثلا 20 نفر هستن، 19 نفر مشهدی، یعنی یکی قاطی اینا تبریزیه ولی تو دسته مشهدی هست، من میگم مشهدی ها بیان. منظور من این نیست که اون نفر 20 هم تبریزی نیست و مشهدی هست، چون غالب اینها یه جوری هستن، تعبیر من بر همه اونها اطلاق می شود. به این میگن قاعده تقلیب، از باب غالب بودن و غلبه داشتن. وقتی که 11 تا فرزند، 11 تا امام از فرزندان رسول خدا امام هستند و فقط یه دونشون که امیرالمومنین هست از فرزندان رسول خدا نیست، سر جمع میگه 12 تا امام از فرزندان رسول خدا. و البته تقلیب باید جایی باشه که مخاطب رو به اشتباه نندازه، و این به اشتباه نمینداخته. چرا؟ چون همه عالم میدانن که امام اول امیرالمومنین است، پس امام اول از فرزند رسول خدا شروع نمیشود که بگید 12 تا به اضافه حضرت علی علیه السلام بشه 13 تا. این کاملا مشخص بوده، 120 هزار نفر تو مسئله قدیر حضور داشتن، لذا چون این قرینه قطعی وجود دارد نیازی نبوده است که امام بخواد قرینه ای باز تو خود متن بگذارد که منظور من از 12 تا یعنی 11. اگر شما این رو نخواد بپذیرید، توی آیه ارزم به حضور شما تطهیر دچار اشکال میشید. شیعه
1400
همین قاعده تقلیب بود. اگر نخواهد بتنید شیعه 1400 سال هستش که استناد کنند به این که چرا زمایر مذکر آمده. خب اگر ما بخوام واحد تقلیب رو نپذیریم، خب یک دونه از اینها خانم است که حضرت زهرا خانم است، زمان مذکر آمد. اگر بخواد نپذیرید واحد تقلیب رو، زنای پیغمبر که این مخاطب این آیه نیست، چون زنای پیغمبر مؤنث بود. اهل بیت هم نیستن چون اینکه خانم بوده شما واحد تقلیب رو نمیپذیرید. خب این مصداق آیه تطهیر کی میشه؟ بعد این مصداق بیت هم مرد باشه. نمیدونم روشن هست بیانم چی از من. قاعده تقلید یعنی وقتی قالبش
تو اهل بیت های حضرت زهرا رو داریم خانومه، بقیه من طرف هم تو حرف عامه که مثلا همسران
پیامبر. ما که همسران قبلا ندیم، خود همونها هم همسرانی که میگن مصداق آیه است اسمتشون رو قبول ندارن. لذا اگه ما اسمت رو بتونیم از آیه تطهیر در بیاریم، کاملا مشخص است که مراد زنهای پیغمبر نیست. حالا من از اون باب وارد نشم، از باب ضمیر وارد شدم. ضمایر این آیه مذکر است، لذا خانم های پیغمبر نیست، رفتن کنار. کی میمونه؟ قول شیعه میمونه که میگه پنجتن آل عبا بودن، چهار تا مرد هستن یکیشون خانم. اگر شما قاعده تقلیب رو نپذیرید، یعنی بگید همه باید مرد باشن، خب پس کی شد؟ زنهای پیغمبر که نیستن، این پنجتن نیستن چون یکیشون خانم بوده. این ضمایر مذکر به کی میخواد برگرده؟ لذاست که اصلا
مصداق براش پیدا نمی‌کنه،
اصلا وجود نداره، نه که پیدا نمی‌کنه، نه که مثلا اسما پیدا نمی‌کنه، چون فقط دو تا قول هست، یا زمانه پیغمبر هستن که زمانه رو مذکره، یا اهل بیت هستن که اهل بیت هم فعلا چون زمان نزول چهار تا مرد هم یه خانم. شما اگر قاعده تقلیب رو نخواد بپذیرید، کلا آیه تطهیر و استدلال ما برای اسمت اهل بیت رو روح هوا و این خیلی چیز مشخصی هست و در عرب بوده و نه تنها این بلکه بالاتر از این، اصلا ما روایتی داریم پیغمبر می‌فرمایند در کفایت الاثر هست، بارها ما برای اتباع احمد این روایت رو خواندیم که میفرمان 12 امام از نسل و ذریه من خواهند بود. اولینشان علی است که از این واضح تر، یعنی خود پیغمبر امیر المؤمنین را جز ذریه و نسل خودشون حساب کردن. از چه بود؟ از باب تقلیب، چون 11 تاشون فرزندان حضرت هستن، یکیشون نیست و خودشون
به در اون روایت نامخدم امیرالمومنین
هم در اساسات حضرت تسلیم 12 نفر از ذریه من امام هستند که اولینش علی است. دیگه از این واضح‌تر چطور پیغمبر بفرمایند که قاعده تقلیب کاملا مطرحه، مخصوصا تو بحث امامت که اصلا روایتی در این زمینه داریم؟ بماند که البته امیرالمومنین چون از سنین بسیار کوچک در خانه پیغمبر بودند، به خاطر که ابو طالب مشکلات مالی خورد، جعفر رو دادن به یکی، امیرالمومنین رو دادن به پیغمبر و پیغمبر از کودکی ایشون رو بزرگ کردن، حکم بچه ایشون رو داشتن و در نهج البلاغه هستش که من وقت کوچک بودن که پیغمبر من رو پاشون می‌نشوندن و لقمه در دهان من می‌گذاشتن و از کوچکی خیلی کوچک، دو سال سه سالگی مثلا، اینها در خانه پیغمبر بزرگ شدن. لذا اینکه پیغمبر ایشون بچه خودش بداند و بخواند هم هیچ مشکلی ندارد. پس این روایات هم عرضم به حضور شما هیچ ارتباطی با مهدیین ندارد.
این دسته آخر پس شما به سه طریق رد کردید. یکی قاعده تقلیب، آن من از آخر به اول برمیگردم. یکی قاعده تقلیب، یکی اینکه این روایات نسخه بدل داره، یعنی اگه یک جای گفتن که 12 امام یک جای 11 امام، استدلال اول هم این بود که در اون روایاتی که استدلال میکنن و میگوین 12 امام،
بعضیش امام نداره،
اصلا امام ندارد، بعضیش ذکر فرزن فقط.
حالا ما حوالی هم البته داریم، مثلا بعضی از این روایات که بسیار مهمه و همین روایاتی که من خوندم که میخوای زمین، راویش یک زیدی مذهب است و رئیس مذهب زیدی از ابوالجارود و امکان دارد که این آقا چون میخواد امامت زید رو یه جوری درست بکنه، چون زید چی نداشت، نه نسلی داشت، نه علمی داشت که مثلا بخواد تنه به تنه علم امام صادق علیه السلام بزنه که زیدی امام صادق رو بل کنه برن سراغ زید، مثلا هیچی نداشت. ممکن بوده که ایشون که توصیف هم در کتب رجالی شیخ طوسی، نجاشی و دیگران ندارد، ممکن هستش که ایشون لفظ 11 رو کرده 12 که زید رو هم شامل شه. یعنی این روایاتی که گفته 12 اسم که نیورده که شما بگید که مثلا احمد هم توشه، اسم نیورده، فقط 12 تا از نسل من. راویش هم این آقای زیدی مذهب هست، مثلا
لوما هم راجع به روایت مدعی هستن.
حالا من خب اشراف به کتب از اون زیدی ها ندارم، ولی قطعا باید یه چیزی برای زید دست و پا بکنن، چون زیدی ها جماعت کمی نبودن، حکومت خیلی محکمی هم داشتن، 150 سال توی منطقه مازندران ما اعظم شما حکومت داشتن و الان قبر امامزاده هاشون هست و بعد رفتن یمن رو گرفتن و تا الان هم خب اکثر یمنی ها زیهی هستن، هم حکومت پرپاپارسی داشتن، هم کتاب های علمی زیادی داشتن، خب همش که میشون هوا باشن، بالاخره باید چیز دست و پا بکنن و قطعا به روایات استدلال کنن که ما هم قبولش داشته باشیم، چون اگر فقط شما این روایاتی بیاری گیش کس نشیم خود چنیدی خب برای ما قابل پذیرش نیست. همون کاری که بهائیت کردن فاضل گلپایگانی برای امامت علی محمد با قائمیت او، مهدویت او و بعد حقانیت حسین علی بهایی، یک کتاب نوشته هزار صفحه از آیات و روایات و غیره جمع کرده برای که حقانیت اونها رو اثبات بکند. قطعا اینها حتما باید چیزهایی داشته باشن. حالا ما چون اشراف نداریم به اندازه احتمال اغلایی عرض میکنیم، چون اینها توصیه هم هست که مگر آدم ثقه‌ای بود ما جرأت نمیکردیم همچین حرفی بزنیم. بله که حالا بعضی ها قائل هستن که ایشون ثقه هست با چیزهایی که به ذهنشون میرسه، ولی عرض کردم تو کتب رجالی ما مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، مثل کشی، این بیا توصیف شده باشد، ایشون ثقه معرفی کرده باشد، نه خیر، ما همچین چیزی نداریم. و آقای احمد مسیح اگر شما فکر میکنید با تمسک به این روایات که 12 امام از نسل پیغمبر شب قول عمل کردی، بدان که هزار سال پیش قبل از تو عرضم به حضور شما آقای هبت اللهی وجود داشته که نجاشی ذکر میکنه که ایشون بسیار به کلام علاقه داشت، به علم کلام و بحثای روایی و امامت و اینها، و بعد در مجلس ابوالحسین علوی زیدی مذهب رفت و توسط ایشون منحرف شد و کتابی برای ایشون نوشت در اثبات این که اعظم به حضور شما شمار امامها 13 تاست به علاوه زید. تمسک کرد به حدیثی در کتاب سلیم که میگفت امامان از نسل امیرالمومنین 12 تا هستند. یعنی دقیقاً همون استدلالی که بعد از هزار سال احمد بصری داره میکنه که مثلا این روایتی گفته 12 تا از نسل علی یا 12 تا از نسل پیغمبر یا 12 تا از نسل فاطمه، خب این که با حضرت علی میشه 13 تا، این هر هزار سال پیش هم
زدن
و گمراه هم شدن و کتاب هم براش نوشته بودن. جوابش هم همین قواعدی است که من عرض کردم، چون 11 تا از فرزندان امیرالمؤمنین بودن، خود امیرالمؤمنین فرزند خودشون حساب شدن روح هم، چون کلا 12 تا هستن، 11 تاشون از فرزندان امیرالمؤمنین گفته، 12 تا از فرزندان علی، یا مثلا همینطور در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها. و البته یه نکته دیگه رو هم در جلسه قبلی عرض کردم و اون این که اصلا این روایت میگه آقا 12 تا از نسل پیغمبر قبول میشه، 13 تا با حضرت علی، شما قائل به 24 تا هستید، میگید 12 امام و 12 مهدی، دقیقاً همون عقیده بهائیت که میگفت این دعوت شریف چون اعظم از دعوت اسلام است، چون اسلام 12 امام داشته ما باید مثلا 24 تا امام داشته باشیم، که بعد خدا هم خواست و عرضم به حضور شما نبی حسین علی بها کلن عقیم بود و اصلا بچه‌ای به دنیا نیامد که بخواد ادامه بده، اینا کلن سه تا امام بیشتر ندارن، حسین علی بها، عباس افندی و نبی دخترش که باز پسرم یابا نداشت که امام بشه، نبی دخترش شوقی افندی و کلن امامت بهایی تمام شد، با اینکه نسلش الان هست که 12 تا 24 تا امام اینا قرار بوده داشته باشن. حالا ما نمیدونیم جریان احمد بصری به کجا خواهد رسید، اینا چند تاشون بمونن چند تاشون برن، فعلا ادعای شما 24 تاست و از اون شما ادعاتون 12 بعد از 12 این یه دونش فقط هست، چه ارتباطی با مهدیین 12 گانه داره؟ این خلاصه احادیث مهدیین بود که آقای ناظم الغیلی اصرار داشت که اینها چون متواتر هست، عددش مثلا 40-50 تا هست، پس اصلا بررسی سندی لازم ندارد، حدیث وصیت.
خیلی ممنون. تا اینجا یه بحث باشه ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه خستگی در بکنیم، شما بینندگان عزیز برمیگردیم، راه های ارتباطی برنامه هم بازه، سوالات خودتون میتونید از طریق راه های تماسی که دوستان زیر نویس کنن، صفحه اینستاگرام و سایت شبکه ولیعصر با ما در میون بذارید. خیلی ممنون.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو، برود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو، دم دم رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. آخر بحثمون هستیم، فکر کنم چیزی حدود 10 دقیقه دیگه ما بیشتر در خدمتتون نباشیم. در این 10 دقیقه باز محضر حضور هستیم. من سوالم رو مطرح کنم حضور، این 5 دسته ای که فرمودید، البته بازم اشاره کردین توی کتاب ناظم اوغیلی پراکنده اومده، شما مرتبش کردید و دسته بندی شده، خب همه اینا دور و حول کلمه مهدی میچرخه. فکر می‌کنم نیاز باشه که شما توضیح بدید راجع به کلمه مهدی و حالا نمی‌دونم میرسیم یا نه، بین لفظ مهدی، کلمه مهدی و امام بودن و اینکه ما دوباره همون مطلبی فرمودین که 12 امام تبدیل میشه به 24 امام، این فکر می‌کنم باز بیشتر بودم به صحبتش.
البته عرض کردم احادیثی که آقای ناظم الاولی آوردن فقط 6 تا شوش کلمه مهدی این آمده و الله به دست میاره این هستش که مهدی یک وصف اختصاصی بوده نسبت به امامانی که در امت اسلام قرار بوده بیان و اوصیای پیغمبر و خلفای الهی باشند. لذا در امت‌های گذشته بنده چنین چیزی رو پیدا نکردم، تتبعی داشتم که عبارت مهدی باشه، عبارت مثلا نبی و رسول و اینها حالا با هم زبان خودشون داشتن، ولی عبارت مهدی رو بنده فعلا چیزی پیدا نکردم. این پیشینه ظاهرا نداشته و در خود اسلام مسئله مطرح شده که مهدی خواهد بود. مراد از مهدی کیست؟ مهدی اسم مفعول هست. این که بعضی از دوستان و بزرگواران مهدی رو به معنی هدایت کننده ترجمه میکنن صحیح نیست. هدایت کننده مهدی هست از نظر عربی. مهدی ارزم به حضور شما ثلاثی مجرد هست و اسم مفعول هست به معنای هدایت شده، نه هدایت کننده. اما چه هدایت شده؟ هدایت شده یعنی کسی که مثلا گمراه بوده من رفتم امر به معروف کردم هدایت شده، این منظور است. اگر این باشه خیلی بار معنایی بدی داره، یا لاقل بدم نباشه خیلی چیز بی ارزش، یا کسی گمراه بوده من رفتم مثلا نصیحت کردم هدایت شده، منظور این نیست. بلکه منظور یک نوع هدایت خاص الهی است، یعنی خدای متعال به صورت مستقیم هدایت کردن یک شخصی رو به عهده داشته باشن که این آقا توسط شخص خدا در مسیر هدایت قرار داشته باشه، یک عنایت خاصی باعث هدایت شوندگی و شدگی ایشون باشه، که اون هدایت به گونه خاص هست که باعث میشه ایشون از مهدویت حالت هادویت و هدایتگری هم پیدا بکنن، یعنی هدایت شده خدایی که هدایتگر خدایی هم باشد. با این توضیحی که ما دادیم، از اونجا که هدایتگران این امت فقط و فقط امام ها بودن و لکل قوم ها در روایات متعدد ذکر شده که امیر المؤمنین علیه السلام هستند، یا در روایات دیگر اهل بیت فرمودند ما هادیان این امت هستیم، مشخص می شود که ممکن نیست کسی امام باشد، وصی باشد، خلیفه باشد، هادی باشد ولی مهدی نباشد، یعنی مورد عنایت خاص خدا در هدایت شدن قرار نگرفته باشد. و از اون طرف هم امکان ندارد کسی مورد عنایت خاص خدا در مورد هدایت شدن قرار گرفته باشد و به عبارتی مهدی باشد اما امام نباشد، وصی نباشد و خلیفه خدا نباشد و هادی هم نباشد. اینها با هم تلازم دارند. با این توضیح کاملا مشخص می شود که مهدیین این امت همان امامان این امت هستند. لذا جریان یمانی از قسمت اول صحبت های من سوء استفاده نکنه که شما میگید پس مهدیین باید امام باشن، خب ما همین رو میگیم. پس چرا منکر حرف ما هستید که میگید مثلا شما بیچاره امام، شما مهدی باید امام من باشه؟ نه خیر، من این رو عرض میکنم که مهدی نمیتواند امام نباشد و امام هم نمیشود مهدی نباشد، ولی اینا دارم عرض میکنم، تقطیع نشه حرفای بنده. عرض میکنم چون امامان این امت محصور در 12 نفر هستند، پس مهدیان این امت هم همان 12 امام هستند. حالا اینی که من دارم میگم در لااقل 10 روایت مورد تصریح قرار گرفته است. مثلا یک روایت بسیار شریف از امام حسین علیه السلام هست که میفرماید ما 12 مهدی هستیم، ما نه از نسل ما، خود ما 12 مهدی هستیم. اولینش امیرالمؤمنین تصریح میفرماید و آخرینش نهمین فرزند من، یعنی خود اهل بیت در روایاتی که عرض کردم لااقل 10 تا روایت ما پیدا کردیم تصریح میکنن که مهدی ها هستند. ما قبول داریم این امت مهدی هایی دارد، ولی اونها خود ما هستیم، نه اینی که اونها جدای از ما و افراد دیگری دارند.
یعنی پس فرمایید این لفظ مهدی، کلمه مهدی دلالت بر امامت دارد؟
بله دلالت بر امامت میکند قطعا، اما
حس در 12 امام،
حس در 12 امام هست. لذا ما باید جلسه مفصل در مورد این بررسی بکنیم که این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا ما ادله‌ای بر حس امامت داریم در 12 نفر، یا اونطوری که جریان احمد ادعا میکنند هیچ دلیل و هیچ روایتی ما در مورد این که عدد ائمه در 12 نفر منحصر شده باشه نداریم. باید اینو مورد بررسی انشاءالله قرار بدیم. فقط من یک نکته رو اشاره بکنم که من گفتم امکان نداره کسی مهدی باشد ولی امام نباشد. یک تک روایتی ما در کتب شیعه داریم که این روایت اینقدر شاذ بوده که در هیچ کتاب دیگر ما ثبت نشده و حتی علامه مجلسی در صدد ده جلد بهار هم این روایت رو ثبت نکرد، یعنی فقط یه نفر ثبت کرده و احدی غیر از اون آقا این روایت رو ثبت نکرده که میگه پرسیدم محمد ابن حنفیه که فرزند امیرالمؤمنین بودن، منتها چون که حسن این رو میگفتن حسن ابن علی حسین ابن علی، در حالی که مادرشون فاطمه زهرا به دختر پیغمبر بود، وقتی امیرالمؤمنین ازدواج کردن و اولین پسرشون بعد از این دو بزرگوار محمد به دنیا آمد، برای که شأن اونها کاسته نشه مردم نمیگفتن محمد ابن علی، به مادرش منتسب میکردن، محمد ابن حنفیه میگفتن. و محمد ابن حنفیه در جریان مختار ادعا کردن که اونها مهدی است و مثلا با قیام از این حرفا و به کیسانی معروف شدن. حالا یک راوی کسی میاد از امام پنجم علیه السلام میپرسد و ظاهرا باید بعد از وفات حنفیه باشه، ولی از خودش میپرسه، از امام باقر علیه السلام میپرسد که آیا محمد ابن حنفیه امام بود؟ حضرت میفهمند نه امام نبود بلکه مهدی بود. ممکنه کسی با استناد به این حدیث بگه که شما چطور میگید که نمیشه مهدی امام باشه؟ چون امام داره تصریح میکنه که امام نبوده ولی مهدی بوده. عرض کردم این روایت اولی مشکلی که دارد احدی از علماء شیعه این روایت قبول نکرده، تو هیچ کتابی نقل نشده، چون ببینید بعضی وقتا یک حدیثی هست یه سند داره ولی دیگران هم از همون کتاب میرن با همون سند نقل میکنن، ولی یک بار یک حدیثی هست توی یک کتابی نقل شده احدی نمیره این حدیث رو توی کتاب خودش ثبت بکنه، حتی علامه مجلسی عرض کنه در 110 جلد اون همه حدیث از کتاب‌های مختلف جمع کردن این حدیث رو استثنا ثبت نکردن. این اولین مشکلش هست. مشکل دومش این هست که
این در کدوم کتاب ثبت شده؟
در کتاب الامامه و تفسیر پدر شیخ صدوق هست، حتی شیخ صدوق شاگرد پدرش که بسیاری از احادیث پدرش نقل کرده، ایشون این حدیث از پدرش نقل کتاب کمال الدین و تو هیچ کتاب دیگه اش نقل نکرده، یعنی در اصل منحصرا فقط ایشون نقل کرده، احدی نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون نه با سند دیگه، نه حتی خود این سند رو مثلا تو کتاب مثلا که علی بن سبابه هم که حدیثی نقل، حتی اینا هم مثلا وجود نداره، یعنی تو نرم‌افزار شما سرچ بفرمایید فقط و فقط اون کتاب الامامه است. مشکل دومش این هستش که این راویش واقفی مسلک هست، یعنی تنها و تنها طریقی که ما داریم از حرف امام هاست و از شیعه شیعه 12 امامی ما سندی در مورد اینکه محمد حنفیه مهدی بوده نداریم. و نکته آخری که عرض میکنم، محمد حنفیه تاریخش پیش روی ماست، هیچ خصوصیتی در مورد ایشون ذکر نشده که ایشون مثلا مقام والای معنوی داشتن یا مقام مثلا چه میدونم عبادی خیلی ویژه‌ای داشتن یا مثلا یک امتی رو مثلا یک قبیله رو یک کوچه رو یک خونه رو مثلا هدایت کرده باشن که مهدی بخوان تلقی بشن، هیچ چیزی در مورد ایشون ما نداریم. تنها چیزی که با سند صحیح علایی داریم این است که ایشون مدعی بود من امامم و به امام سجاد گفت برو کنار، تو پسر برادر من هستی، من عموی تو هستم، من امام هستم. امام سجاد علیه السلام گفتن عمو جان با من در امامت مداخله نکن که تو سهمی در امامت نداری و سلاح رسول خدا، شمشیر رسول خدا پیش من است و اگر تو امام هستی برو پیش حجر الاسود بهش بگو که به من شهادت بده که من امام هستم. گفت خب شما بیا به امام. گفت من میام. سند صحیح اعلایی هم داره، چندین سند هم داره. امام سجاد علیه السلام رفتن پیش حجر الاسود، گفتن اگه من امامم گواهی بده، و هم گواهی داد. حجر الاسود به زبان اومد و محمد حنفیه شنید. این تنها چیزی که ما از محمد حنفیه شنید قالب امامت خودش بوده است. و به گفته امام سجاد امام نیست، من امامم. این چه جور میتونه مهدی باشه؟ حالا شما میگید آقا جان بعد از امام سجاد معجزه رو دید، تو خود روایت داره که ایشون گفتش پس من امام نیستم، شما امامید، مثلا قبول کن. فوقش اینه که ایشون مثلا گمراه بوده، هدایت شده. عرض کردم اول مثلا اینه که کسی گمراه بوده بعد که هدایت شده بهش مهدی نمیگن. ولی من هر کسی بی حجاب، هر بی نماز، هر کسی که مشکلی داشته باشه یه نصیحتی بکنه قبول بشه و هدایت بشه، بعد اسمشو بگذاریم مهدی. رضا مهدی بودن محمد بن حنفیه هیچ قرینه و شاهدی در تاریخ ندارد. بهشون اصلا نه مقامی، نه منصبی، نه حرکتی، نه تأثیری در چیزی
هست. فقط همون ادعای خودشون بود که بلدن هم توسط امام سجاد و اون
حتی خودش هم ادعا نده من مهدی هم، دیگران ادعا میکنم خودش ادعا کرد من امام هستم، چون بالاخره برادر امام هم خب پسر امام شاید امام بشه. امام سجاد گفت امام هست اصلا اینجوری نیست که تو بگیم من دو داشته هم برادر، این به نسب الهی هست، باید معجزه داشته باشه، باید میراث پیغمبر پیشش باشه، میراث پیغمبر پیش منه، معجزه هم که بیا ببینیم حجر الاسود نشانه بدم و نشانش هم داره.
خیلی ممنون و متشکرم آقای مستعد سیستانی، استفاده کردیم. انشاءالله حالا هفته های آینده در خدمت شما بینندگان عزیز ادامه بحث راجع به عرضم به خدمتون که حالا حدیث وصیت و دیگر مباحثی که پیرامون وجود احمد حسن و این فرقه و طرفداران چسب در شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجش دنبال بکنید. خیلی ممنون که ما را تماشا کردید. انشاءالله همه موفق و پیروز باشید زیر سایه امام زمان. بار دیگه در آخر برنامه هم تصدیق عرض میکنم روز شهادت امام حسن مشتبه صلوات الله علیه رو. دو آرزو به دل مادر جوانی ماند، دو آرزو به دل مادر جوانی ماند، کفن برای حسین و حرم برای حسن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على